اما امروز در سعادت آباد رادیو تهران مهمان بسیار بسیار ویژه‌ای داریم که در ابتدای برنامه و در سرتیتر هم اعلام کردم و قرار امروز با آقای دکتر اسلامی، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی گفتگو بکنم. آقای دکتر درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه رادیو تهران و برنامه به ویژه سعادت آباد.
خیلی متشکرم، خیلی خوش اومدین. آقای دکتر، ما قرار بود که یک برنامه داشته باشیم که با حضور شما باشه
استادیو، ولی امروز شرایط طوری بود که نمیشد بیام خدمتتون. عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. فشردگی جلسات دیگه.
ما این قول رو داده بودیم و خواهیم داد، همچنان مرده و قولش دیگه عمل میکنه.
درود بر شما. ما امیدواریم دیگه نهایتاً در همین ماه پیش رو، یعنی دی ماه انشالله، با حضور شما سعادت آباد رادیو تهران رو به صورت تصویری تقدیم مردم عزیز بکنیم. اما بپردازیم به موضوعاتمون. آقای دکتر، چه زمانی قرار مسئولان ایرانی و آژانس درباره مسائل فنی مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران در تهران با همدیگه مذاکره بکنن؟ خب به هر حال مدیر کل آژانس ادعا کرده که این مذاکرات فرصت مجدد برای تعامل با ایرانه. خب ارزیابی شما در این باره و ادعای مدیر کل آژانس چیه و فکر می‌کنید آژانس در این مذاکرات به دنبال چه چیزیه؟
ببینید، اولا من بسم الله الرحمن الرحیم، نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که ما این روابط سازمان انرژی اتمی با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای رو بایستی به دو بخش تقسیم بکنیم. یه بخش مسائل جاری ماست و برنامه های ماست که بر اساس ضوابط و معیارهای آژانس در یک تعامل کاملا واضح، روشن و جاری در حال انجام هست و هیچ گونه ابهام و خللی هم درش نبوده نیست و به حمد الله روابط کاملا خوب تنظیم و در حال برقرار می باشه. این نکته اول و بخش اول.
بله.
بخش دوم مباحثی است که مربوطه به برجامه. من خیلی علاقه‌مندم که تو همین فرصت‌ها و همین فرصت‌های مشابهی که برام به وجود میاد اینه برای مردم عزیز خودمون خوب واضح بیان
کنم. لطف می‌کنی.
یعنی بخش دوم بحث مربوطه به برجامه.
بله.
برجام، ریشه برجام و توافق برجام همین موارد ادعایی و اتهاماتی است که به جمهوری اسلامی میزنن که آقا شما دارید فعالیت نظامی هسته‌ای میکنید و دارید بمب میسازید. 20 ساله که دارن اینو میگن. در این 20 سال گذشته از زمانی که آقای دکتر روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده ایشون مذاکره کرده، بعد آقای دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیتی بوده مذاکره کرد، بعد آقای دکتر سعید جلیلی دبیر بوده دبیر شورای عالی امنیتی ملی بوده مذاکره کرد، تا بعد رسیده به آقای دکتر ظریف که مذاکره کرده. حاصل این مذاکرات برای برون رفته از همین بحران ساختگی و پرونده هسته‌ای بوده که ضد انقلاب و رژیم صهیونیستی و این غربی ها برای کشور درست کردن، اتهاماتی که به ما روا میدارن و مکانهایی رو که ازش نام میبرن. حاصل این 20 سال مذاکره شده سند برجام. در سند برجام اینها همه اون مکانهایی رو که میگفتن، اگه مردم خاطرشون باشه که حتما هست، یه زمانی میگفتن شیان، یه زمانی میگفتن لویزان، یه زمانی میگفتن جنوب غرب تهران.
بله.
یه زمانی میگفتن پارچین. هی این منافقین و این ضد انقلاب و این چیزا سرویس ها هی بیانیه میدادن که آقا یافتیم در فلانجا دارن بمب اتم میسازن. هی اومدن بررسی کردن تهش خودشون هم میدونستن، اعتراف هم کردن که هیچ گونه فعالیت انحرافی در فرایندهای ایران وجود نداره. این موارد هم مشخص بود که موارد اتهامی.
آقای دکتر، حالا اینا که اتهام میزنن
در سند برجام در قالب PMD،
بله،
در قالب PMD اینها رو بسن کنار گذاشتن. در ازاش ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران پذیرفتیم که فعالیت‌های برای اعتمادسازی فعالیت‌های هسته‌ای خودمون رو محدود کنیم، سرعت حرکتمون رو پایین بیاریم، پذیرفتیم که نظارت تشدید شده داشته باشیم، در ازاش اونها هم تحریم ها رو لغو بکنه.
بله.
خب برای مدت کوتاهی که این تفاهم نامه اجرا شد، اگرچه باز همه کشورها همکاری نکردن، همه شرکت ها همکاری نکردن با کشور، امریکا از این توافق خارج شده، هم خودش انجام نداده تعهداتشو، هم مانع دیگران شده، هم به همین بهانه مجدد دوباره تحریم علیه کشور وضع کرده. خب حالا که شما رفتید بیرون و تعهداتتون رو اجرا نمی کنید، جمهوری اسلامی ایران هم یک سال متعهدانه باز به این سند باقی موند و تعهداتش رو باز همچنان طبق همین سند برجام انجام داد. ولی خب برای شما اینها هیچ ارزشی نداشته، شما اینو باز دوباره کردید اهرم فشار، الانم که میخوان برگردن دوباره همون مکانها همون موارد ادعایی رو باز دوباره گذاشتن رو میز.
بله.
خب این که اساسا فلسفه وجودی این سند، این توافق، با کنار گذاشتن این ادعاها بوده، کنار گذاشتن این اتهامات بوده. شما که همه اینا رو بازرسی کردید، دیدید که توش واقعیت نداره. حالا توی این فرایند گفتن که گفته بودن تو مذاکرات که هم تو دولت قبل اتفاق افتاد و مذاکراتی که تو دولت جدید ادامه پیدا کرد، که آقا ما این دو سه تا مکان بیایم بازرسی بکنیم دیگه، این پرونده رو ما کارش نداریم. خیلی خب بیان بریم. حالا بازرسی میکنن، میبرن میارن که آقا ما اونجا آلودگی مشاهده کردیم، میخوایم ببینیم منشأ آلودگی کجاست. خب شما باید یه سند معتبری داشته باشید، قوانینی داره، آژانس ضوابطی داره، نمیشه که خارج از قوانین و ضوابط و بدون یک مدرک و مستند معتبری شما اتهام روا بکنید.
بله.
خب اینا اومدن باز دوباره بازرسی کردن، همه اینها پاسخش داده شده. قرار بود که تا خرداد ماه کلن اینها بسته بشه و کنار گذاشته بشه. مذاکرات هم که وزارت خارجه انجام داده این مسیر رو طی کرده.
بله.
امروز هم شرایط ما شرایطی که پاسخاشو دادیم، قرار بود اگر که قبل از اینکه دوباره تهدید کنن، قبل از اینکه دوباره قطعنامه غیر قانونی و غیر موجه علیه کشور صادر بکنن،
بله،
قرار بود که بازرسای آژانس بیان برای این موضوع یه مروری در خصوص اون پاسخهایی که دریافت کردن و حالا ابهامی که داشتن انجام بشه و بعد دوباره این موضوع بره و بسته بشه.
آقای دکتر اینها
خب مواجه شد به قطعنامه و
بله،
الان هم خب ارتباطات برقرار داره و در حال رایزنی.
بله.
و
بله.
ارتباط هست.
آقای دکتر حالا اینها اتهاماتی میزنند و ابهامی دارند. جالبه برای ما مردم هم میگیم خب ما داریم شفاف سازی میکنیم دیگه، اینها رفت و آمد دارن، چه نطنز، چه فردو، چه بوشهر، هر جا دوربین کاشتند و چرا برای اینها این موضوع حل نمیشه. و شما به قطعنامه هم اشاره کردین، قطعنامه اخیر شورای حکام مدعی شد که ایران به اندازه کافی با دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نکرده و در نتیجه این نهاد نمیتونه نسبت به صحت و صداقت فعالیت‌های پادمانی ایران اطمینان حاصل کنه. منظور شورای حکام دقیقاً چه نوع فعالیتیه؟
همون نامه‌ای که اسرائیلیا می‌نویسن. اصلا اینا اصلا واقعاً چیز اتفاقاتی که افتاده و این وجاهت سازمان‌های بین‌المللی که با این نفوذ صهیونیستی امروز واقعاً داره بی‌اعتبار میشه، این هم از اون تحرکات و از اون در حقیقت نوبرانه های محیط سیاسی امنیتی بین‌المللی. ببینید آژانس دوربیناش نصب، نظارتاش در حال انجامه.
بله.
در کلی سایت های ما حضور داره و همه فعالیت های ما و اقدامات ما طبق نظارت و طبق ضوابط آژانس در حال نظارته. خودشون هم تا 16 بار گزارش دادن که هیچ انحرافی در برنامه هسته‌ای ایران وجود نداره و مشاهده نشده. یه نکته مهمی هم که الان بهش پرداختن، شما همین سند استراتژی امنیتی ملی که امریکایی‌ها تو همین آبان ماه برای اینکه اختشاشات رو تحریک کنن بخش مورد ایرانش رو نگاه بکنید، میبینید به صراحت توش نمیشه که ما الان اطمینان داریم که ایران برنامه یه هسته یه نظامی نداره و آن را دنبال نمی کند. ولی ایران نباید هسته ای شود. اینکه ایران نباید هسته ای شود اساسا با حضور ایران در حوزه فناوری هسته ای نامخالفن. بهانه های کشکی مطرح میکنن. این مکان هایی که میگه که رفتن بازرسی کردن اصلا گاوداریه. یکیش معدن متروکه است،
بله.
یکیش زایات فروشیه. یعنی اینا جاییه که الان منافقین و ضد انقلاب و این سرویس ها نوشتن اینجا اینا دارن کار هسته‌ای میکنن. اینا آمدن رفتن مثلا نمونه برداری کردن زایاتی. خب تو زایاتی شما الان زایات از کشورهای مختلف میاد، کارخونهای زبان مختلف کشور ما یه سریشون هستن که این زایات از خارج از کشور میخرن میارن، ما کنترل میکنیم. حالا ممکنه یه جای زایاتی اومده، یه جای آلودگی داشته. این معناش و مفهومش این نیست که اورانیوم وجود داشته. معنا و مفهومش این نیست که یه سایتی اینا کشف کردن که مثلا تاسیسات هسته‌ای اعلام نشده بوده. اینا دروغه، اینا اتهامات بی اساس، خودشون هم میدونن. رفتن گاوداری رو دیدن، رفتن اون معدن متروکه رو دیدن.
یعنی حتی آقای دکتر این مناطق هم بازدید کردن.
شاید 20 سال اینا رو داره دامن میزنه.
آقای دکتر همچنان این مناطق رو بازدید هم کردن؟
بله بازدید هم کردن. ببینید اون جایی که نمونه برداری کردن یه جایی که زایات آهن خرید و فروش میشده. خب زایات آهن میارن از عراق، میارن از کشورهای مختلف میارن. ما الان خیلی وقت اتفاق میفته که زایات آهن که از عراق دارن، حالا بخش خصوصی ها و مردمی که میرن خرید میکنن میارن خرید فروش زایات انجام میدن، ما سیستم ما مطلع شده، نمونه برداری کرده، جلوش گرفته، برگردونده. اتفاق میفته. آلودگی الزاماً اسمش در حقیقت مواد هسته‌ای نیست، میگه آلودگی مشاهده شده، میخواد ببینه منشأ آلودگی چی.
بله.
خب اینا همه نوشته شده، پاسخاش داده شده، مستند رفته، حالا باز روش ابهام دارن، اصرار دارن که اینو هی بگن و تکرار بکنن. و ما مطمئن هستیم که اگر صادقانه برخورد بکنن، اگر که اراده سیاسی که اساساً استواره برای این که به ایران فشار بیارن و ایران را از این طریق تحت فشار قرار بدن، و این حرکت سیاسی که معمولاً وقتی که امضای سه وزیر میاد و تهاجمی می نویسن مشخصه که این سیاسیه و پایه و اساسی نداره، ما هم طبق قانون اقدام راه بردی اقدام متقابل انجام میدیم. اقدام متقابلمون هم به حمد الله مؤثر واقع شده و صنعت هسته‌ای در همین مدت یک سال پیش رفته
چشمی
تری داشته به لطف الهی و کوری چشم دشمنان.
خدا حفظتون کنه. آقای دکتر ما چند تا سوال دیگه هم داریم، حالا اگر بتونیم کوتاه‌تر
بشیم. بقیه شو مختصر میگم.
دست شما درد نکنه.
وقت شما تنگه ولی اینا رو لازم بود.
چون به هر حال شما هم جلسات فشرده دارین و وقت ما هم ضیقه، سعی می‌کنیم به همه سوالات بپردازیم. و اینکه شنوندگان عزیز ارجمند، ما گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر اسلامی، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی. آقای دکتر، الان آژانس مدعیه که ایران 18 برابر بیشتر از حد مجاز در توافق هسته‌ای سال 2015 اورانیوم غنی سازی شده در اختیار داره. آیا اقدامات ایران در صورت عمل نکردن طرف مقابل به تعهداتی که داده در این حد باقی میمونه؟
ببینید اینا باز رفرنسشون و دلیلی که اینا می نویسن به خاطر سند برجامه. در برجام ما حد مجاز غنی سازی داریم، حد مجاز ظرفیت، یه حد محدود غنی سازی داریم، یه حد محدود نگهداری مواد داریم. ولی اون دیگه الان به دلیلی که اونا به تعهداتشون اجرا نکردن، ملاک و معیار برای ما قانون مجلسه، قانون اقدام متقابل برای رفع تحریم هاست. اونا هر روزی که تحریم رو لغو بکنن برگردن به تعهداتشون، ما هم برمیگردیم به تعهدات.
اما آقای دکتر، با توجه به اینکه چین و روسیه دو کشور دارای فناوری هسته‌ای هستند و روابط ایران با این کشورها راهبردی، آیا ممکنه چینی ها نقش بیشتری در توسعه نیروگاه هسته‌ای داشته باشن؟ سطح این همکاری ها تا چند اندازه
خواهد بود؟ میگه کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت.
آها نمیتونیم. یعنی
کسی، ببینید ما به اندازه کافی وقت ایران رو تلف کردن. همه ما با روسیه که قرارداد داریم و قرارداد ما الان در حال اجراست، دو واحد در اختیارشون هست و در بوشه پیگیری میشه. فراخوان هم دادیم هر کشوری، چین یا هر کشور دیگه بیاد، ما الان پروژه جدید 10,000 مگاوات داریم و این پروژه جدید 10,000 مگاوات استقبال میکنیم از هر کشور خارج. اما نکته مهم و کلیدیش اینه که معطل بیرون هم نمیمونیم. ما اولین نیروگاه 300 مگاوات رو که با ظرفیت ایرانی خواهیم ساخت، عملیات اجرایش رو شروع کردیم. اول این هفته در سایت شهدای دارخواین کلنگش به زمین زده شده و عملیاتش آغاز شده. پروژه نیروگاه کارون یک و کارون دو که در آژانس هم ثبت هست،
بله،
دو تا نیروگاه تعهد فرانسه بوده که فرانسه،
دو تا نیروگاه 900 مگاواتی.
چی؟
دو تا نیروگاه 900 مگاواتی.
بله دو تا نیروگاه 900 مگاواتی بوده که پروژه رو لغو کردن و رفتن و به تعهداتشون عمل نکردن. بعد از اون هم پاسخگو نبودن.
بله.
ما بعد از انقلاب همکاران ما در سازمان انرژی اتمی باز با مشارکت کشورهای اروپایی یک طراحی 360 مگاواتی رو در دستور کار خودشون قرار داده بودن، فراز و نشیبی داشته. بعدم به دلیل اینکه با خارجی ها همکاری نکرده بودن، به ویژه اروپایی ها، این پروژه متوقف شده بود. ما در این مقطع زمانی و بر اساس سند توسعه سازمان که یک سند 20 ساله هست، رسیدن به قابلیت ساخت خودکفای نیروگاه اتمی رو هدف گذاری کردیم و اولین نیروگاه تمام ایرانی رو که با ظرفیت پر افتخار صنعتی و فناوری کشور انشالله اون رو خواهیم ساخت و یک قابلیت جدید و یک تراز جدید در صنعت کشور ایجاد خواهیم کرد.
بله آقای دکتر، حالا در تکمله صحبت های شما من سوال پایانی رو بپرسم. این که خب الان اعلام کردیم نیروگاه 300 مگاواتی که در دارخوبین داره احداث میشه، خب این موضوع با نقدهایی در داخل و خارج کشور روبرو شده. منتقدان داخلی خصوصا در مجلس بر این اعتقادن که مطالعات انجام شده برای ساخت دو نیروگاه 900 مگاواتی در این محل انجام شده و تقلیل نیروگاه کار درستی نبوده. پاسخ شما به این نقد چیه؟
ببینید اون دو تا 900 مگاواتی رو هم به جای خودش قابل انجامه. در یک گوشه ای از اون سایتیه که چندین هزار مگاوات میشه توش نیروگاه ایجاد کرد. سایت گسترده ایه. یک بخش از اون پروژه این نیروگاهه که ما جاییه که اینها اراده مردم ایران رو شکستن.
بله.
اراده جمهوری اسلامی رو شکستن به خاطر تحریم. اون نقطه قدمگاه رزم هزاران هزار رزمنده اسلامه. اونجا قدمگاه شهدای دفاع مقدسه. اون سرزمین مطهر و طیب و طاهر، ما برای اینکه اراده اونها رو برای تحریم بشکنیم اتفاقا ما اونجا شروع میکنیم و در مقیاس و اندازه‌ای که صنعت کشورمان امروز اثبات شده و توانش و رکتور عراق ساخت داخل ما کار کردیم.
بله.
این استعداد و این ظرفیت رو امروز فوراً به کار میگیریم. تجهیزاتش سفارش داده شده و در حال پیگیری هست به نحوی که ما بتونیم اولین رو آغاز بکنیم. در این فراخوان هم اون دوتا 900 مگاواتی باز گام تکمیلی اونجاست که انشالله اون رو هم انجام خواهیم داد.
آقای دکتر یه سوال دیگه بپرسم ازتون.
بله.
ببخشید خیلی کوتاه من میگم، این که ساخت این نیروگاه در 7 سال با هزینه بالغ بر 1,500,000,000 دلار خواهد بود. منتقدان داخلی میگن دولت این اعتبار رو از کدوم محل تامین بکنه و اگر چنین پولی برای ساخت اون داره؟
داخلی اگر که شما برنامه نداشته باشید ایراد میگیرن، برنامه دارید ایراد میگیرن.
بله.
اون کسی که با سر مقاله نوشته، اصلا من خوندم اون مقاله رو،
گفتن اگر این اعتبار رو صرف ساخت دو راکتور
برن بکنن
بوشه،
برن هر جایی که دوست دارن، هر کی فکر میکنه اون کار خوبه بره اون کار انجام بده اون کار رو.
بله.
نیروگاه هسته‌ای ایمنترین، پایدارترین و با کیفیتترین برقه که در جهان استفاده میکنن. توجیه اقتصادیش هم روشنه. ما همین بله. یک نیروگاه بوشهر که تا الان 52 میلیارد کیلووات برق تزریق کرده به شبکه کشور، 85 میلیون بشکه نفت و امروز صرف جوییه که سوخت فسیلی مصرف نکرده. این 85 میلیون بشکه نفت رو اگر حالا بشکه 100 دلار هم حساب نمی‌کنیم، 80 دلار حساب بکنیم میشه 7 میلیارد دلار. سرمایه گذاری که برای اون شده 1.7 میلیارد دلاره، یعنی 4 مرتبه به نرخ ثابت پولش در آورده. به نرخ امروز اگر بخوایم 1,000 مگاواتی بسازی میشه 4 میلیارد دلار. 8 میلیارد دلار میشه 2 برابر پولش به نرخ الان. کی میگه توجیه اقتصادی نداره؟ سوخت فسیلی وقتی که حذف میشه، این نوع نیروگاه کربن صفر، هیچ گونه آلایندگی نداره. وقتی که برقش با اون فرکانس ثابت تزریق میشه به شبکه، شبکه برق کشور رو پایدار میکنه. نیروگاه اتمی عمرش 60 ساله، بازدهی اقتصادی بسیار عالی داره.
بله.
اقتصاد هسته‌ای امروز شما در بورس لندن و در بورس نیویورک مشاهده بکنید، 12 رشته هسته‌ای هست که شرکت‌های تراز اول بورسی هست در اون بورسا. اگر اقتصاد هسته‌ای خوب نبود، اگر توجیه اقتصادی نداشت، چرا امروز اروپا سراسیمه به سمت نیروگاه هسته‌ای میره؟ چرا فرانسه الان بیش از 76% برقش از نیروگاه اتمی تامین میکنه؟ چرا خود امریکا داره توسعه میده؟ الان کشورهای همسایه ما چرا همه دارن توسعه میدن؟ امارات 5600 مگاوات برق هسته‌ای نصب کرده. مگه امارات هم روی نفت و گاز نیست؟ ترکیه الان نیروگاه هسته‌ایشو داره توسعه میده، پاکستان توسعه میده، عربستان داره ظرفیت سازی میکنه. همین امروز که دیروز که آقای رئیس جمهور امریکا و نخست وزیر انگلیس ملاقات کردن، یکی از آیتماشون که تاکید کردن روی انرژی هسته‌ای که بایستی شتابان توسعه بدن.
آقای دکتر بسیار بسیار متشکرم.
از باد و از خورشید هم هر کی هر چقدر میتونه لطفا نیروگاه ایجاد بکنه، چون باید همه به سمت کربن صفر برن. تغییرات اقلیم یک تعهد جهانیه که همه کربن رو صفر کنه.
آقای دکتر از پاسخ قاطع و محکم شما بسیار بسیار متشکرم و باید این سوال پرسیده میشد و جواب کوبنده شما رو هم نسبت به این نقد نه نیازی دیگه آقای دکتر دیگه.
دنیای غرب و استکبار دنبال شکستن اراده و از بین بردن باور و خود باوریه.
بله.
ما برعکس دنبال شکستن اوناییم و نشون دادن جلوه اقتدار ایرانی که ایرانی با عزت و سربلند میتونه کارشو پیش ببره.
زنده با درود بر شما. به هر حال تبیین باعث میشه که خیلی از موضوعات و موارد، مشکلات، دغدغه ها شفاف سازی بشه و من بابت این موضوع از شما بسیار متشکرم. آقای دکتر کلام پایانی، صحبت های پایانی شما رو بشنویم.
من متشکرم که این فرصت در اختیار من قرار دادید. امروز روز 16 آذر، روز دانشجویان عزیزی که توسط رژیم پهلوی به خاطر مخالفت با سلطه، مخالفت با استکبار به شهادت رسیدن. روزی است که امروز ما داریم در آستانه مثلا 80 سالگی خاتمه جنگ جهانی دومی. متفقین و این ابرقدرت هایی که ایران رو تسخیر کرده بودن، امروز شما ببینید جریان سلطه همچنان همون باور رو داره. هنوز فکر میکنه که ایران شاهنشاهیه، هنوز فکر میکنه که ایران به دستور اونا و سفارت خونه اونها و وزیر مختار اونا تصمیم باید بگیره، دولت اونا تعیین بکنن، مملکت حکومتش رو اونا تعیین بکنن. هنوز با اون باور 80 سال پیشن. امروز الحمدلله مردم ایران بیدارن، مردم ایران سرافرازن، مشکلاتی هم اگر دارن خودشون با کفایتی که دارن خودشون حل میکنن.
آقای دکتر خیلی متشکرم، ممنونم. برای شما و تیم محترمتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم و انشاءالله در دیدار بعدی که انشاءالله حضوری در خدمت شما خواهیم بود شاید اتفاقات خیلی بهتری هم باشه. ممنونم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه.
ممنونم، خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای دکتر اسلامی، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی.